بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 230 سطر 24 استاد مروی جلسه 51 مورخه 28 دی 78
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وإن لم يتحقق رد الثمن لأنه شرط على تقدير قبضه وإن لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع. بله، حالا عرض شد که در امر دوم مرحوم شیخ فرمودند رد الثمن که در بیع شرط مطرح می شود، این ثمن چهار قسم خواهد داشت که این چهار قسم رو در سه مرحله حکمش رو بیان می کند. مرحله دوم خودش چهار قسم داشت که این چهار قسم و احکامش رو دیروز اشاره کرد. یه مقداری هم عبارت باقی مونده که امروز تطبیق ده. مرحله سوم این است که در بیع شرط ثمن کلی فی ذمه است و این ثمن به نحوی از انها به دست بایع هم رسیده است. حالا بایع میخواهد این بیع الخیار رو فسخ کند. میفرمایند این مرحله هم به دو قسم تقسیم میشود. قسم اول کمی قابل دقت، محشینم مدرسه نجف دیگران جور دیگه تفسیر کردن، دقت کنید. قسم اول این است که این ثمنی که در ذمه مشتری بوده و به بایع تحویل داده، این ثمن در ذمه بایع هم بوده است که ثمن در ذمه بایع هم بوده است. وقتی که بایع و مشتری دو تا خرید و فروش انجام بدن که این مورد مورد روایت سعید ابن یسار است، توضیح این مورد این است که در روایت آمده بود آقای زید به مردم روستا جنسی فروخت، فرض کنید 5 تا قالی رو به یه روستایی آقای زید فروخت به 100,000 تومان. اینجا روستایی که مشتری هست 100,000 تومان در ذمه داره که به زید بدهد. الان پول نداره. روایت می گفت آقای زید خانه روستایی رو منزل او رو می خرد به 100,000 تومان و قباله هم می نویسه. اینجا زیدی که قالیه ها رو فروخته بود الان خانه رو خرید به 100,000 تومان. ذمه این زید بایع قالیها به 100,000 تومان مشغول شد. از الان وضع به این شکل است که فرد روستایی که مشتری قالی بوده ذمه‌اش به 100 تومان مشغوله، پول قالی ها رو باید به زید بده. زید بایع هم ذمه‌اش به 100 تومان حیات مشغوله. این دوتا ماف ذمه ها تساقط می کنن. یعنی قالی ها ملک روستایی شده در مقابل حیات هم ملک زید شده. این دو قرارداد و دو تا بیع تمام شد. حالا بایع حیات یعنی روستایی 100 تا تومن پول می آورد پیش زی، میگه این پول رو بگیر حیات منو به من برگردان. اینجا مرحوم شیخ می فرمایند با رد این پول به زید این بیع حیات و منزل فسخ میشه، چون در بیع شرط کرده بودند اگر این پول رو تا یک سال روستایی به زید داد منزلش بشه دوباره ملک روستایی، بی فسخ میشه. این هم حکم این قسم. فقط در پرانتز باز به یه نکته اشاره میکنم به ثمره عملی هم نداره، و اون نکته این است این پولی رو که روستایی به زید میدهد آیا عین ثمن حساب میشه یا بدل ثمن؟ برخی گفتن این پول عین ثمن است، ولی مرحوم شیخ میفرماین این پول بدل ثمن حساب میشه، به خاطر این که اصل ثمن حیات به ذمه بایع بود، وقتی که این پول در ذمه بایع بود، در ذمه زید که باید به مشتری پرداخت کنه، زید هم از مشتری 100 تومن پول میخواست، پول قالی ها، این دوتا ذمه تهاتر کردن و تساقط. پس این ثمن در حقیقت در ذمه بایع از بین رفت، این پولی رو که روستایی میخواد به زید بدهد بدل ثمن حساب میشه، چون خود ثمن در حقیقت از ذمه ساقط شده. اینم خلاصه این قسم از مرحله سوم. حالا این عبارت ها رو بخونیم تا دیگه مطلبی نداره به اون قسم بعدی بپردازیم. نه بحث اینه که ساقط شد. ببینید زیدی که گفتیم اینجا خیلی دقیقه، حالا بعد اگر مثل الفقهای مدرسه نجف رو نگاه کنید، ارشاد و طالب بعضی از اعاظم حفظه الله بر مکاسب نگاه کنید، حاشیه سید و دیگران رو نگاه کنید، اضطرابات آقایون رو در تفسیر این قسمت میبینید. ما نهایت تلاشمونه کردیم و اعتقادمون اینه که عبارت مرحوم شیخ یقیناً با همین توضیحی که ما گفتیم تصحیح می شود، نه با اون بیاناتی که اون بزرگان فرمودن. ببینید آقای زید قالی ها رو فروخ به روستایی، درست؟ بعد هزار تومان از روستایی طلبکار، درسته یا نه؟ روستایی هم آمد منزلش رو به زید فروخ به بیع شرط، اونم کلیه فی الذمه. پس بنابراین آقای زید در ذمه 100,000 تومان باید به روستایی بده، روستایی هم باید 100,000 تومان به زید بده. این در جای خودش ثابته، دو تا ذمه تعاطر میکنه، تساقط میکنه، تموم شد. یعنی او کلیه فی الذمه به اون که در ذمه هر کدام بود تعاطر کرد، از بین رفت دیگه، تموم شد. لذا هیچی هیچ یک از دیگری طلبگار نیست. لذا سر سال که بگذره اگه دیگه پولی کسی نیاره خبری نیست دیگه، این آقا مالک حیات شده، اونم مالک قالیا شده، تموم شد رفت دیگه. پس بنابراین این پولی که داده میشه بدل از اون ثمنه، اون ثمن که تهاتر کرد تساقط کرد گویا اصلا طلب شد دیگه، در دست هیچ کدومشون نیست. لذا در حقیقت این پولی که میخواد پرداخت بشه بدل ثمن حساب میشه. مشتری وقتی خانه رو داد، خانه رو فروخ به 100,000 تومان داد که در مقابل چیزی خانه رو نداد، خانه رو فروخ. روایت سید ابن یسار رو دقت کردید، خانه رو فروخ، قباله هم نوشت که آقا من خانه رو فروختم نهایت به همون میزان پول قالیا به 100,000 تومان. بسیار خوب، پس یه معامله دوم انجام شد، خانه فروخته شد به 100,000 تومان. الان بعد از این دوتا بی آقای زید میتونه به روستایی مراجعه کنه بگه آقا 100,000 تومان پول قالیا رو بده من. روستایی هم میتونه به زید مراجعه کنه بگه منم با تو یه بیعی انجام دادم، خانه رو فروختم، 100,000 تومان پول خانه رو بده من. پس بنابراین دو تا بیع انجام شده، این آقا 100,000 تومان از او طلبگاره، اونم 100,000 تومان از این طلبگاره، ذمه ها تعاطر میکنن، تساقط میکنن. حالا بعدن روستایی 100,000 تومان از جای جور میکنه، میاد پیش زید میگه آقا پول رو میدم، طبق او شرط منزل به من تحویل بده. این پول میشه بدل از اون ثمنی که در حقیقت در ذمه بوده. حالا عبارت رو دقت کنید، فعل الاول از اینجا مونده بود عبارت دیگه، درسته؟ خیلی خوب، ما در مرحله دوم بحث در جلسه قبل گفتیم که مرحله دوم این بود که ثمن عرض کنم معین خارجی هست و پولم تحویل داده می شود. حالا بعد از اون میخوان بیان عرض کنم بیع رو فسخ کنن، بیع شرط رو. گفتیم 4 صورت داره اونجا. صورت سومش که گفتن اصلا درست نیست، اون که باطله. باقی میمونه 3 صورت دیگه که در بحث دیروز توضیح دادیم. صورت اول این بود که در بیع خیار بایع و مشتری شرط کردن که اگر من عین این پول روی میز رو، در مثال ما 1,000 تا 1,000 تومانی رو که روی میز داخل یک کیسه سفید مثلا عین این پول آمدم تحویل دادم، بی فسخ بشه. خب بنابراین اگر عین پول رو تحویل داد بی فسخ میشه و الا فنا. فعل الاول، پس بنابر قسم اول موردی که شرط کرده بودن عین پول رو تحویل بدن، لا خیار الا برد العین، اونجا خیار ندارد بایع مگر با رد عین. وقتی براش خیار فسخ ثابته که عین اون پولای روی میز داخل کیسه رو بیاره تحویل مشتری بده، پس بنابراین اگر عین اون پولا رو نیاورد خیار نداره. باز اینجا داخل پرانتز یه مسئله ای رو بیان میکنم که از خارج دیروز اشاره نکردیم که ذهن متشتت نشه. مسئله اینه، خود در همین صورت اگر عین مال تلف شده ولی بایع تلف نکرده عین مال رو، بلکه دزد آمده عین مال رو برده، آیا در این صورت میتوان بگوییم بازم بایع خیار داره یا نه؟ اینجا دو قوله. مرحوم شیخ میفرمایند نه دیگه بایع خیار نداره، به خاطر اینکه شرط کرده بود خود عین رو به مشتری رد کنه، خود عین رو دزد برده، بنابراین خیار ساقطه. فلو تلف لا من البایع، اگه در همین قسم اون عین تلف شد نه از سوی بایع، دزد آمد این پولا رو برداشت برد، فظاهر عدم الخیار، ظاهر این است که بایع خیار نداره، چون بایع شرط کرده بود رد عین ثمن رو، عین ثمن رو دزد برده، بنابراین دیگه بایع حق خیار نخواهد داشت. بعد میفرماین الا این که طبق این احتمال، البته احتمال دچار اشکال، بعد میفرماین فیه نظر این احتمال درست نیست، الا این که بگوییم اونجا که بایع گفته من عین رو رد کنم خیار دارم، معناش اینه که من خودم عین رو تلف نکنم،
پس اگه دیگری آمد دزد این عین پولا رو برداشت بود، بازم حق الخیار برای من ثابت باشه. بفرمایند نفیه نظر، در این احتمال نظره. اون چی که ظاهر عبارته اینه که بایه گفته با رد عین من خیار شرط دارم، وقتی عین از بین رفته عین رو دزد برده دیگه خیار شرطی نخواهد بود. الا ان یکون اطلاق و اشتراک رد العین فی الخیار، مگر اینکه بگوییم بایه که اطلاق کرده اشتراط رد عین رو در خیار، عرض کنم شرط، گفته اگر عین رو رد کردم خیار دارم، لافادت سقوطی به اطلاف البایه، یعنی میخواد بگه اگه من خودم این عین رو تلف کردم حق الخیارم ساقطه، به خاطر افاده سقوط خیار است به اطلاف خود بایه. پس اگر بایه تلف نکرد دوز این پولا رو بود، بایه میتونه بدلشو بده، خیار داره. فیبقى الخیار فی اطلاف غیره علی حاله، پس خیار بایه باقی میمونه در اطلاف غیر بایه اون عین را بر حال خودش. یعنی ممکنه بگیم اینجا بایه خیار عرض کنم شرط خواهد داشت و فیه نظر، اما این مسئله دچار اشکاله. ما به واقعیت و به قصد بایه که کاری نداریم، ظاهر امر بایه گفته منزل ما به تو فروختم به این پولای روی میز، و اگر این پولا رو به تا 6 ماه دیگه عین این پولا رو تحویل دادم من خیار فسخ دارم، عین این پولا از بین رفته خیار فسخ نداره. این قسم اول تمام شد. و عن الثانی، قسم دوم این بود که بایع میگه اگر عین پولا باقی بود عین پولا رو برات میارم، اگر عین پولا باقی نبود بدنشو میارم، اگر بدنشو آوردم به فسخ بشه. خب اینجا بسیار خوب، شرط درسته، طبق شرط باید عمل کنن. و علسانی که شرط کرده بود با وجود عین عین رو و اگر عین نبود بدنشو تحویل میده، فلهو رد البدل، پس برای اون بایه است رد بدل. بایه میتونه پولی غیر از این پولا، بدل از این پولا رو بیاره، با مشتری تحویل بده، خانهشو تحویل بگیره. اما در موضع صحت اشتراط، در اون جایی که شرط درسته که گفتیم، اون جایی که خود عین از بین رفته باشه و بدل باقی مونده باشه، اینجاست که میتواند بدل رو تقدیم کنه و حیاتشو تحویل بگیره. و اما ثالث، اینجا دقت کنید، این اما ثالث در واقع یعنی اما رابع و قسم چهارم، چون قسم سوم رو که مرحوم شیخ فرمودن اصلا باطله، با وجود عین دیروز توضیح دادیم، با وجود عین بگوید بدل رو به شما تحویل میدهم، این برخلاف معنای فسخ لغتا و شرعا. لذا اون قسم سوم که باطل، اما ثالث مراد اون قسم اخیره. اما ثالث قسم اخیر، فمقتضا ظاهر شرع قسم اخیر این بود که مطلق بیاره، نگوید عین رو رد کنم و یا بدل رو رد کنم، بلکه بگوید این خانه رو فروختن به این 1,000,000 تومان روی میز، و اگر تا 1 سال 1,000,000 تومان به دادم خانه رو پس بگیرم، نگه این 1,000,000 تومان رو دادم و یا بدلش رو دادم. اینجا این اطلاق کلام رو حمله بر کی بکنیم؟ دیروز گفتیم اینجا دو احتماله. بعضی میگوین ظاهر شرط اینه که رد عین لازمه، اگه خود اون پولای رو میز رو تحویل داد میتونه منزلش رو تحویل بگیره، ولی مشهور علما میگوین نه، اگر کلام رو مطلق آورد این اطلاق پول حمل بر عین نمیشود، بلکه ممکنه بگیم مراد کلی فی الذمه است، پس هر نوع پولی رو که بیاره به عرض کنم مشتری تحویل بده میتونه خانه رو تحویل بگیره. و مقتضا ظاهر شرط، اما قسم سوم جایی بود که مطلق بیاره کلام رو، پس مقتضای ظاهر شرط فیه رد العین، مقتضای ظاهر شرط گفته اگر پول رو تحویل دادم ظاهرا همین پول موجود روی میز باشه، ولی و یظهر من اطلاق محکی دروس، ظاهر می شود از اطلاق کلامی که حکایت شده از کتاب دروس شهید اول و حاشیه شرایع، ان الاطلاق لا یحمل علی العین، اطلاق ثمن حمله بر عین نمی شود. اگر کسی گفت من این خانه رو خریدم به این 1,000,000 تومان و اگه 1,000,000 تومان به دادم خانه عرض کنم ملک من، اطلاق این 1,000,000 تومان حمله بر این عین پول نمی شود. پس حمله بر چی میشه؟ محتمله بگیم اینجا حمله بر ثمن کلی به ذمه می شود، و یحتمل حمله على الثمن الکلی، محتمل از حمل کنیم این اطلاق رو بر ثمن کلی. پس بنابراین گفته اگر 1,000,000 تومان کلی به دادم، هر 1,000,000 تومانی به فسخ می شود. و بسیار خوب، اینجا اصل این که مثلا طرف شده وجود نداره، حالا میاد بدلش رو که 1,000,000 تومان دیگه باشه به طرف تحویل میده، به فسخ می شود. و سیاتی الان در بیع کلی قسم دوم خواهیم خوند. وین کان سمنو کلیه، اینا رو که دیروز توضیح داده بودیم عبارت رو تطبیق کردیم. حالا مرحله سوم، اگر سمن کلی باشد، سمن کلی فی ذمه است، به نحوی به دست بایع هم رسیده. حالا اینجا دو تا قسم داره. قسم اول، فان کان فی ذمه البایع، اینجا عبارت اونجوری که ما امروز توضیح دادیم دقت کنید، اگر اون سمن چنانچه در ذمه مشتری هم بوده در ذمه بایع هم قرار گرفته. کجا؟ ببینید معمولا اگر یک بیع باشه سمن در ذمه مشتری است، بایع میاد حیاتشو میفروشه به 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان در ذمه مشتری است که به بایع تحویل بده. کجا این پول تو ذمه بایع واقع میشه؟ وقتی دو تا بیع باشه، چنانچه در صحیحه سعید بن یسار چنینه. حالا فین کان فی ذمه البایع، اگر این 100,000 تومان پول حیات در ذمه بایع قرار گرفته باشد، کما هو مضمون و روایت سعید ابن یسار المتقدمه، چنانچه مضمون روایت سعید ابن یسار این بود که آقای زید میره با روستایی ها معامله میکنه، قالی به اونها میفروشه به 100,000 تومان، چون روستایی 100,000 تومان الان نداره دوباره حیات او رو میخره به 100,000 تومان، پس بنابراین ذمه بایع هم به 100,000 تومان مشغوله که به روستایی بده، ذمه روستایی به 100,000 تومان مشغوله که به آقای زید بده، ذمه ها تعاطر میکنن، تساقط میکنن. اینجا بله، اگر کسی بیاد به مقدار اون معاف ذمه، یعنی به اندازه 100,000 تومان روستایی بیاد پیش زید پول بده، باید زید حیات روستایی رو بهش تحویل بده. فرده به اداء معاف ذمه، پس رد سمن به اینه که به مقدار معاف ذمه مشتری بیاد به بایع تحویل بده. حالا داخل پرانتز، این 100,000 تومانی که مشتری میاد به بایع میخواد تحویل بده، به زید تحویل میده روستایی، آیا عین سمنه یا بدل سمنه؟ فرقی نمیکنه. سواء قلنا انه عین السمن او بدلو، چه بگیم؟ این اون چرا که داره ادا میکنه و رد میکنه عین سمنه یا بدل سمنه؟ چرا بگیم بدل ثمنه؟ من حیث ان ما فی ذمه البایع سقطن، به خاطر اینکه اون چی که در ذمه بایع بود ساقط شد از بایع، به سیرورته ملکن له، به گردیدن اون ما فی ذمه ملک او، یعنی مشتری اون 100,000 تومانی رو که در ذمه بایع بود بهش تملیک کرد، گفت خب تو هم که 100,000 تومان از من میخوای، منم 100,000 تومان از تو میخوام، من ذممو به تو تملیک میکنم، تو هم ذمتو به من تملیک کن. تعاطر میشه، تساقط میشه. فکأنه تلفه، پس گویا اون که در ذمه بود در ذمه طرفین بود تلف شد، پس بنابراین چیزی ازم طلبگار نیستن که این پولی رو که میده عین اون ثمن باشه. پس این پولی رو که مشتری و روستایی میاره تحویل زید میدهد بدل ثمن حساب میشود. فالمراد به رد المشترک، پس مراد به ردی که در اصل به شرط شده بود رد و بدله، اینه که بدلش رو بیان رد کنن به طرف. اینجا هم مشتری و روستایی میاد بدل پول منزل رو 100,000 تومان باشه تقدیم میکنه به آقای زید و بایع قالی ها، آقای زید باید بیاد و اینجا عرض کنم ذمه این آقای بیاد منزل رو تحویل به روستایی بده، بی فرق میشود. و ان لم یکن الثمن فی ذمه البایع، مرحله سوم این است که بین بایع و مشتری یک بیع فقط انجام شده، یعنی آقای زید مجبور بوده خانه اش رو به عمرو فروخته است به 100,000 تومان. بیع دیگری نیست در اینجا. خب در اینجا ذمه مشتری به 100 تومان مشغوله، باید این پول رو به بایع بده، ولی ذمه به چیزی مشغول نیست. وای دیگه چیزی نخریده از مشتری که ذمه‌اش مشغول باشه. پس از این بی مشتری آمد پول مافزمه رو به بایع تقدیم کرد، بی تمام شد. حالا پس از یک ماه مثلا بایع 100 تومن پول رو فراهم کرده، آورده پیش مشتری، میگه پول رو بگیر طبق شرط منزل منو به من تحویل بده. اینجا حکم چیست؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت ما باید یه نگاهی بیندازیم به اون عقد و شرطی که در ضمن عقد بوده. شرطی که در ضمن این عقد بوده است سه قسم داره، سه قسم تکراری که دیروز هم اشاره کرده. قسم اول این است که در حین بیع بایع شرط کرد، گفت اگر تو پول رو به من دادی من بعدن این اون پول رو به شما تحویل دادم، بیع رو فسخ میکنم. خب اینجا طبق شرط باید عمل بشه. اگر این اون پولهایی رو که مشتری تحویل بایع داده بود حالا این اونها رو بایع دوباره به مشتری برگردونه، بی فسخ میشه و الا فلا. قسم دوم این است که بایع شرط کرده، گفته این اون پول رو تحویل میدم و اگر تلف شد بدلشو به تحویل میدم. خب اینجا هم به شرطش عمل میکنه. اگر این پول بود این رو تحویل میده و الا بدلش رو تحویل میده، بی رو فسخ میکنه. قسم سوم این است که در حال بی اختیار شرط رو مطلق آوردن، نگفت این پول یا بدل پول رو تحویل بدن، گفت اگر 100 تومن رو بدادم خانه رو به من تحویل بده. مرحوم شیخ می فرمایند در این صورت چون غالب بیع شرط ها به همین صورت است، ثمن کلی فزمه است، شرط هم مطلقه و معمولا کسی که بیع شرط انجام میده به پول نیاز داره، پس غالب این است که این پول دست بایع نمیماند، بایع از این پول استفاده میکنه. خب بنابراین اگر اصل پول باقی مونده بود، میره اصل پول رو تحویل میده، منزلش رو تحویل میگیره. اگر اصل پول باقی نبود، بدلش رو به مشتری تحویل میده و منزلش رو از مشتری تحویل خواهد گرفت. چنانچه مضمون برخی از اخبار هم بر همین مسئله دلالت میکند. با ذکر این نکته امر دوم تمام میشه، امر سوم وارد برخی از احکام دیگه به اختیار میشن که خواهد آمد. بعضی گفتن، مرحوم شیخ هم اشاره میکند ولی نمیشود، یعنی قدر متیقن اینه که با تلف عین به بدل مراجعه بشود، به خاطری که وقت اون عین اون پول رو داد، کلی در ضمن اون عین مفروض میشود دیگه، پس در حقیقت اون عین میشه ثمن. او اشکال وارد میشه که فسخ به معنای تراد دل عینین است، عین در خود این پول مجسم شده، باید خود این پول رد کنه اگه هست، اگه نبود بدلش اشکال نداره. و ان لم یکن ثمن فی ذمه البایع، اگر ثمن در ذمه بایع دیگه نباشه، در کجا ثمن در ذمه بایع نیست؟ جایی که دو تا بیع وجود نداره، یک بیع فقط، قالی رد و بدل نشده، صرفا خانه رد و بدل شده، ذمه بایع و فروشنده منزل به هیچی مشغول نیست، فقط ذمه مشتری مشغول به عرض کنم 100,000 تومنه، اگر ثمن در ذمه بایع نباشه و قبضه، ثمن کلیه در ذمه مشتری است، مشتری بعدن به قبض بایع هم داد 100,000 تومن رو داد به بایع، بایع هم مصرف کرد، حالا اینجا بایع بعدن 100,000 تومن آورده میخواد به اختیار رو فسخ کنه، میشه یا نه؟ فین شرط رد ذالک الفرد المقبوض او رد مثلهی، اینجا سه قسم داره مسئله. قسم اول، اگر شرط کرده بایع رد خود اون فرد مقبوض را، یعنی گفته این اون پولی رو که مشتری به من دادی من بهت برمیگردونم، یک صورت، او رد مثلهو یا شرط کرده مثلش را به یکی از وجوه متقدمه که در قبلا گذشت، گفته بدلشو بهت میدم به شرطی من طلب نکرده باشم، یا نه بدلشو بهت میدم چه من طلب کرده باشم چه کس دیگه طلب کرده باشه، خلاصه طبق اون شرایط به هر شکلی که گفته، فالحکم علی مقتضی الشرط، حکم بر طبق مقتضای شرطه. اگر گفته این اون فرد مقبوض رو بهت برمیگردونم، اگه این رو برگردون جواز فسخ داره، اگر گفته اگه دیگری تلف کرد، خلاصه بر طبق شرط باید عمل بشه. وین اطلق، صورت سوم، اگر مطلق آورد حیات رو فروخت به 100,000 تومن کلی در ذمه مشتری، بعدم گفت اگه 100 تومن پول بهت دادم حیاتمو به من بده، نگفت این اون پولی رو که قبض کردم یا مثلش رو، بل متبادر و به حکم الغلبه، اون که تبادر می شود به حکم غلبه در این قسم از بیع مشتهر به بیع الخیار، که غلبه در این قسم از بیع مشهور به بیع الخیار، هو رد ما یعم البدل، غالب اختزا می کند که اینجا بایع رد کنه چیزی رو که شامل بدلم می شود، اما مطلقا، یعنی بگیم ولو عینم باقی باشه بدل رو رد کنه کافیست، قوم فقد العین، یا نه بگیم اگر عین هست عین رو باید تحویل بده، عین ثمن رو، عین اون پولی رو که گرفته، اگر عین نیست باید بدلش رو تحویل بده. و یدل علیه صریحا دلالت میکند بر همین مطلب که مطلق اگه ثمن رو داد ولو بدل باشه صریحا بعضی از اخبار متقدمه، الا ان المتيقن منها، الا اینکه قدر متيقن از این اخبار صورت فقد عین است، اگر عین اون پولی رو که از طرف تحویل گرفته در دست نداره بدلش رو تحویل بده، حیاتش رو تحویل بگیره، بی‌فسخ خواهد شد. این امر دوم یه مقداری احتمالاتش پیچیدگی داره، از کردیم اختلاف تفسیرم در کلمات مرحوم شیخ زیاده، انشاءالله دقت خواهید کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.